أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز مسئله 29 را که آخرین مسئله در تحریر از این فصل مقدمات النکاح است مطرح کردیم که الاقوا جواز و سماع صوت الاجنبیه در مقابل اینکه ذهب جماعتون الى حرمت السماع والاسماع عده بسیاری بلکه به تعبیری نسب الى المشهور قائل شدن زن برش حرام صدایی که مرد اجنبی بشنود و مرد هم برش حرام سماع صوت الاجنبیه ولو سید و ماتن در متن قائل به جواز میشن. کسانی که قائل به منع شدند استدل لهم، اینایی که دیگه بعدها هم از جانب اونها استدلال شده، یک عنوان این روایت ما ورد من ان صوت المرأه که بدنها عوره، عورت کنایه از این است که اون چیزی که باید پوشیده شود، پس صوت هم حرام اسماعه باید پوشیده شود و یحرم سماعه. دوم سه تا روایت، روایات ناهیه از ابتداء رجل به سلام عن العلل المرأه و روایت مناهی. روایت سماع، روایت نهی از سلام، روایت مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین لا تبدو النساء بالسلام ولا تدعوهن الى الطعام فان النبي صلى الله عليه واله قال النساء عي وعوره فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عليهن بال بیوت وسترو اوراتهن بالبیوت. این یه روایت. روایت دیگرم موثقه قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله لا تسلم علی المرأه. هر دو روایت ابتدا نهی از سلامه، در روایت اول بعد استدلال شده به قول پیغمبر با یک معنای عمومیتر، با یک مفاد عمومیتر. این دو روایت نمونه ای از روایات نهی از سلام، ظاهرا همین دو روایت رو داریم. و یکی هم حدیث مناهی که یک معنای عامه، ان رسول الله قال و نها ان تتکلم المرأه عند غیر زوجها، زن در نزد غیر شوهرش و غیر زیمرا محارمش نهی فرمود پیغمبر که سخن بگوید بیش از 5 کلمه، اونم مما لا بد منه، اون مقداری که ناچار بوده باشد و لا بدی بوده باشد. اینا روایاتی است که بهش استدلال شده بر حرمت السماع و الاستماع، حرمت الاسماع و السماع. در تحلیل این روایات یه مقدار مطالبی است فرمودن، یه مقدارش روشنه، یه مقدارش هم با توضیحاتی که آیون دادن مرحوم شیخ انصاری مطرح فرموده جواب میده، دیگران هم جوابهای مرحوم شیخ به اضافه مطالب دیگری که در این میان مطالب زیاد شده به قدری که بتواند مسئله را کاملا روشن و اطمینانی کند. اما اون روایت اول ما ورد تعبیر شده که صوت المرأت اوره، به خصوص عموم صوت، ولی در خصوص صوت، نه المرأت عین و اوره اون عام، نه صوت المرأت اوره. این اگه روایت بود، مسندم بود، سندم داشت، خب بله کافی بود در دلالت و در نهی. اما ما چنین روایتی نداریم، این روایت وجود ندارد. مرحوم آقای خویی تعبیر می کند فین کانت و این کانت کلمتن مشهوره الا انه لم ترد فی شیء من النصوص. هیچ جای همچین روایتی وارد نشده. بله بله، عقلتون وقتی خواستید استدلال کنید به دلیل عقلی بشتار کن، اما به عنوان روایت نه، اون با شما عقل شما اون بس. مرحوم صاحب کشف اللسان هم میگوید لا یحزنن الخبر مسندن و انما رواه المصنف فی مدنیات الاولا مرسلن، ولی که از نفقات مبسوط استفاده می شود و نفقات المبسوط تل عدم، که چنین روایتی نداریم. نه اوراتون اونجا خودش بله مال غزه بسر دیدن و سترو، حالا در این روایت اوراتون نبل بیوت و امثال اینها، چه میدونیم حکمتش میشه عقل آقای شمس، این شما و اینم عقل آقای شمس.
در مقابل اون المرأة ریحانن داریم،
اونم ربطی به این نداره، اونم ربطی به این نداره. بله اون یه چیز دیگه. ببینید میرسیم الان عرض بکنیم، اون روایت دوم و سوم بود، اما این روایت اول این روایت نیست، نیست. حالا چیکارش کنیم؟ نیست. و اما این دو روایت نهی عن السلام، بله آقا ما هنوز نرسیدیم به اون، که میدونم هنوز به اون نرسیدیم، روایتو خوندیم اما هنوز زیر تحلیل اون روایت جواب اون روایت نه، فعلا جواب اولی که چنین روایتی نداریم، خیالمون راحت. بله میایم سراغ روایت دوم و سوم، یه نهی از سلام با اون زیلی که در روایت اول وجود دارد. به زنها سلام نکنید در صدر روایت مطلق، بعد دنبالش هم فإن النبی قال النساء عین و اوره فاستروا ایهن بالسکوت واستروا اوراتهن بالبیوت. این روایت هر دوشون نهی عن السلام معارض دارد ما هو اقوا من هما سندن و دلالتن. نه یجوز السلام علی النساء روایت و مسند. روایاتی که میگویند پیغمبر و همچنین امیر المؤمنین سلام بر نساء می کردن و زنها هم به اونها جواب می دادن. روایت حسنه بل صحیحه، حسنه به ابراهیم ابن هاشم عن ربعی ابن عبدالله، هنوز نخوندم روایت سوم باب 131، اون دو تا یکیش روایت اول باب 131 بود، یک شب روایت دوم. این روایت، روایت سوم، روایت صحیحه ولا اقل حسنه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسلم علی النساء و یرددن علیه و کان امیر المؤمنین یسلم علی النساء. این کاریست که پس جایز بوده که انجام میداده، اگر حرام بود مسلم کار رو نمی کردن. نه، اولون کلام. این یک. الان نسا به نحو مطلق چی آقا؟ تا مقید شو بیار، مقید نه، مقیدشو بیار، اجازه بدید، یکی یکی مقیدشو بیار. اون دو روایتی که اول بهش استدلال شده بود بر حرمت، اون روایت هم مطلق داشت، مطلقا، اینم مطلق، این دوتا با هم معارض، معارض به تباین، هم او به صورت مطلقه هم این به صورت مطلق. پس ما یکی یکی، شما بذارید این روایت رو بعد دنبالش موقع، بله دنبالش همین روایته که نه از شابه اعتراض میکرد. حالا برسیم به اونم، برسیم به اونم، بله اینم فتوای آقا. روایت دیگر اجازه بدید،
آمو خواسته که روایت اول فرمود که لا تقتلوا النساء
بالسلام،
بله وقتی ابتدای سلام،
بله
روایت بعد فرمود که
به صدا یسلم علی النساء، اونم یسلم و تب دوست، یسلم یعنی ابتدای به سلام، یسلم ابتدای به سلام، نه یرد نه، بله ردش و وقت زیلشیم و کانو که اونها اون نسا هم یرددن علیه السلام. به روایت دیگر با صدوق نقل میکنن، روایت همون چار باب 131، ان عمار ساباتی ان ابی عبدالله علیه السلام انهو سألهو ان النساء کیف یسلمن اذا دخلن علی القوم، وقتی زنها وارد یک مجلسی بشن چگونه سلام کنند. امام فرمود المرأة تقول علیکم السلام و الرجل یقول السلام علیکم. یک ادبی تفاوت بین این دو نوع سلام، که زن وقتی سلام میکند بگد علیکم السلام، علیکمشو مقدم بداره، و مرد وقتی سلام میکند سلام رو مقدم بدارد، السلام علیکم. البته الان در بین عرب ها تو همون مجالس مردانش این چنین مرسومه که در وقت ورود میگن السلام علیکم، به جای خداحافظی میگن علیکم السلام، وقتی میخوان حرکت کن. بله نخه 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 نخه
نخه در مصر اینجوری برعکسه.
خب شما الحمدلله همه ممالک عربی رفتی و امثال اینها، بعد اونا دیگه در هر حال بزجد، ولی در این روایت امام تفاوت بین زن و مرد میگذاره. خیلی خوب، وقتی میگه نحوه سلام کردنش این چنین، معناش چیه؟ معناش اینه که سلام کردنش جایزون، بل مشمول عمومات مستحب بودن سلامه، ولی نحوهشو داره سوال میکنه، راوی هم براش راوی هم براش مسلم بوده که جایزون، میاد سوال میکنه نحوهشو. ازا دخلنا، بله، علل قوم، همه قوم، همه قوم، معارمش، نه این اطلاق داره روایت همه اینها رو، بله اون معروف. اینها دو تا روایت که دقیقا معارض با اون دو روایت نهی عن السلامه. حالا باید این تعارض رو چیکارش کنیم؟ بررسی کنیم. مضافاً الی ذلک، روایات مستفیضه‌ای که در رابطه با تکلم حضرت زهرا داریم، خطابه حضرت زینب داریم، خطابه حضرت زهرا در مسجد مدینه، یا علاوه بر اون محاجه حضرت زهرا با ابی بکر، خطابش، قرائتش به اون خطبه در احتجاج نقل شده، و همچنین احتجاجات حضرت بر ابی بکر و عمر در قضیه فدک، بعد هم خطبه حضرت زینب در دروازه مدینه، در دروازه کوفه، در مجلس ابن زیاد، محاجش با یزید در مجلس یزید. اینا استراره؟ نه، اینا رو استرار بهش نمیگن. بله مفید فائده بود، اما نه استرار، استراری نبود، استرار اینو نمیگن، استرار مفید و اضطرار اینه که اگر اون حرف رو الان اونجا دروازه کوفه نمیزد کشته میشد، این که نبود. بله برای بیان حق، توضیح حق برای مردم، این اضطرار نیست. حفظ کیان اسلام ایناست که شما دیگه تو منبر در آوردید. بله اینا به این شکلی، و الا نه. بله اینا رو فرمودید شما تو منبر، شعرش هم خوندید. بله بله، اون میشه اهم و مهم، نمیشه اضطرار. تو میخوای فقیه باشی، نمیگن بشه اضطرار، میگن اهم و مهم. بله اهم و مهم تزاحمه، اذا دار الام بین یک مطلب واجب و واجب دیگری، باید این اهم و مهم کدومه؟ آیا اون اهمم منحصر در این راه، راه دیگه نداره؟ این حرفا میاد. باز روایت داریم، ابان ابن عثمان روایت معتبر، عن ابی بصیر روایت یک باب 136، ابی بصیر میگه کنت جالسا عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخلت علینا ام خالد، زنی به نام ام خالد آمد، فقال تستأذن علی، بله اون کاینه الذی کان قد تعاه یوسف رومنا، بله تستأذن علی، اجازه گرفت که بیاد خدمت امام صادق. فقال ابو عبدالله، امام صادق رو کرد به ابو بصیر. خب حالا ابو بصیر قبلا آمده نشسته خدمت امام، الان مهمان قبلیشه، اون میخواد وارد بشه. امام صادق تا این اندازه حرمت مجلس و مهمان رو رعایت میکنه، ولی یه شاگردی از شاگردانشه، ابو بصیر معروف، موافقی این خانم بیاد؟ ایسر رو که ان تسمع کلامها، بیاد حرفشو بزنه تو بشنوی، یا حوصله‌شو نداری؟ این اندازه امام صادق از ابی بصیر استفسار کرد. فقلت نه، نه اشکالی نداره، خوشحال میشم بشنم. قال فاذن لها، امام اجازه داد. ام خالد وارد شد، امام هم برای اینکه مجلس رو حفظ کنه منو نشون پلوی خودش روی اون دوشک خاصش تنفسه اونجا نشون، بعدم اون خالد اون خانم وارد شد، ثم دخلت فاذن هی امرأة بلیغه، سخن گفت با امام، طرح مطلبشو کرد، بلیغه. این پیداست کلمات زیادی در حد یک به اصطلاح جملات سنگینی بیان کرد که او تعبیر میکنه بلیغه، امرأتون بلیغه. حالا روایت مفصله، در جای دیگه در روضه کافی نقل شده، صاحب وسائل اون دنبالش رو نقل نکرده. حالا یادم نیست من اینو الان همین روایت و همین ام خالده یا یک روایت دیگر مشابه این ام در باب اجتهاد و تقلید نقل میشه اون روایت، که آمد خدمت امام و اون وقت سوال کرد که من ناراحتی معده دارم، طبیب به من گفته باید روزی اینقدر به اصطلاح مشروب بخوری، آیا برای من جایزه یا جایز نیست؟ امام فرمود خب طبیب بهت گفته چرا از من میپرسی؟ گفت قد قلت تو که دینی، دینم رو به عهده شما گذاشتم. وقتی امام فرمود نه، شفا درش نیست و این کار رو نکن. خب این موارد که میمد سوال میکرد، اینم به این شکل سوال مبسوطی که آقای ابی بصیر میگه امرأتون بلیغه، زن کاملا اهل بلاغت بود. بلاغت اینا وقتی فهم مطرح می شود که کنه سخنرانی کرده باشه یه مقداری، بله نه دنبالش در وسائل فتح، بله میگم ایناشو در وسائل در این باب نقل نکرده، نقل میکنه از روضه کافی. بله خب اینی که من خوندم یه فتح کلمه دیگه داره، یه همینی که من خوندم، نه من خوندم بابا جون، ثم دخلت فتکلمت فاذن هی امرأتون بلیغه، اگر تکلمت نبود که اذن هی بلیغه نمیشد که. بله تکلمت رو گفت، ولی میگم دارم اینو میخوام بگم، تکلمت ممکنه به یک کلام بشی بگی تکلمت، بگیم نه از این جمله ذیل استفاده می شود که این تکلمش طولانی بود که میتونه ازش بلاغت او رو احساس کنه. این یه روایت. شیخ میگه چیکار کنیم در تعارض بین این روایات؟ بله حالا تعبیر شیخ، حمل کنیم روایات منع را علی المرأة شابه، به زن جوان نگاه نکنه، به زن غیر جوان اشکالی نداره، اون نهی مال زن جوان، این روایات جواز رو حمل کنیم بر زن غیر جوان. کما یدل علیه الحسنة المذکوره، که خود ذیل همین روایت عبدالله ابن ربعی دلالت بر این مطلب میکنه. این یک. او علی صورت تلزز و ریبه، دو او حمل النهی علی الکراهه لأن تعارف ذلک بین النساء و الرجال مظنة الفتنة و محل التهمة. سه بیان در کلام شیخ انصاری، تقیید به زن جوان یک، تقیید به صورت تلزز و ریبه دو، و یا حمل بر کراهت برای احتمالاتی که برش مترتبه، برای پیشگیری از یک نوع خطرات احتمالی که اونیش که خطره و به اصطلاح حرامه اونه، احتمالشه نه علم، و این احتمالش یوجب الکراهه، نهی مقدمتن. این سه بیان، بله نه نه ارشادی، مقدمتن ممکنه امام اینو کلی ببینه و در همه جای نهی رو بکنه. مقصودشون از اون روایت کما یدل علیه الحسنة المذکورة، همین روایت صحیحه یا حسنه عبدالله ابن ربعیس که صدرش رو خوندیم، دنبالش اینه: و کان یکره ان یسلم علی شابت منهن و یقول اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. به زن شابه سلام نمی کرد و می گفت می ترسم که از جوابش برای من، از شنیدن صدای جوابش خوشم بیاد، اون وقت اون به اصطلاح حزازتی که بهش گرفتار می شوم بیشتر از ثواب سلام بوده باشد. مرحوم صدوق بیشتر از شما ولایتی بوده، بلافاصله دنبالش همین رو توضیح داده. اولا فیت با الذی فی قلبه مرض، اینو بگذارید که این جمله رو من بعدا باید بنا کنم، فکر میکنم اون به جای خود، اما اینجا امام میگه فیعجبنی خوشم بیاد. مرحوم صدوق معنا میکنه انما قال ذالک لغیره، اینو برای خاطر دیگران فرمود، و این عبر عن نفسه و اراد بذالک ایزن التخوف. این یک توجیه که این برای دیگران، که اینو خیلی جا میگیم، ادعیه و استغفارات و نمیدونم فلان اینها رو نسبت وقتی بیان ائمه هی توجیه میکنیم، نه اینا همه حرفی بی خود. و بعد هم بیان دیگر: و اراد بذالک ایزن التخوف من ان یزن بهی زانن انه یعجبه صوتها فیجفر. اینو گفت برای که دیگران خیال نکنن که امیرالمؤمنین یه همچین حالتی براش پیدا شده و موجب کفر اونها بشود. این دیگه خیلی دست بالای قضیه. خوشحال شدی آقای دیانت بیان مرحوم صدوق زد زیل روایت، ولی فکر میکنیم واقعا اینا نیست. امیر المؤمنین با همه مقامات شامخش، نه فی قلبهی مرض نبود که یتمع، ولی در عوارض انسانی ضمن همه مقامات که اکمل از همه بود، در خصوصیات انسانی هم کامل تر از همه بود. نبود این تو پیغمبر شبی چند تا زن رو جواب میداد، آقای دیانت در جوونیش هم ازش نمی آمد. خیلی خوب، امیر المؤمنین این چنین نیایی که حالا تو روایات هست، البته من اینا رو نمیدونم خیلی درست یا نه، که نه هیچ شب بدون زن نمیخوابید، که اون نسبت میدن که عمر دعوتش کرد شب تو خونش دیگرش داد، برای اینکه مثلا حالا دیگه شب عید قدیر هم ازش کنه، نه مثلا اینو نقض کنه که بگه نه این چنین شد و نمیدونم تو خونه من بود و کسی نبود، بعد برایش از خوهرش آموزو سیغه کرده. چی آقا؟ میدو حالا نمیدونم منبری ها بالاخره همه شون جعال نیستن جغل، شاید اینا ای که عرض میکنم اینا مشهور رو حالا من نیم نه اجازه بدید، اجازه بدید اسمت همونه که همون حس رو داشته باشه، اجازه بدید معنای خود عصمت هم عمدش همینه که همون احساس رو داشته باشه، همون غریزه رو داشته باشه، همون میل رو داشته باشه و در عین حال خودداری کنه. و الا اگر اونا رو نداشته باشه آدم انین که کار ازش نمیاد.
اسمت انبیا یا
عیلین
همین دوره این غریزه رو داشتن.
بله بله، فقط رعایتن لله همه رو مخالفت میکرد. مخالفت هوا معناش همینه. پس این هوا رو داره که مخالفت میکنه، اگر نداشت که مخالفت هوا نمیشد، فکر گناه هم نمیکنه. بله، یعنی احتمالش هم به یعنی فکر این که حالا گناه بکنم، فکر گناه معناش اینه حالا این گناه رو بکنم یا نکنم، نه این فکرم نمیکنه، نه تصورش رو میکنه، هواش هم داره ولی نمیکنه.
مثلا وقتی تصور کن دستم رو دوستیم برق بزنی.
بله
تصورش هم نمیکنه.
بله حالا اجازه بدید تا ببینید بالاخرهش به کجا میرسه. بنابراین این گونه موارد، حالا در جمعش اون روایات نهی، اون روایات جواز، در جمع اینها شیخ فرمود حمله بر شابه یک، سببیش حمله بر کراهت. عرض میکنیم حمله بر شابه هم که بکنید اونم تازه کراهته. همین روایت تخصیص به شابه خودش ظاهرون بلکه نص فلکراه نمیگه لا یجوز کان یکره، اول ظهور یکره این چه دیده، ثانیاً دنبالش هم تعلیل میکنه، تعلیلش هم مخافت ان یدخل یعجبنی فکذا. این تعلیل برای حرمت نیست، احتمال یک هزازتی، یعجبنی صوتها، خوشم بیاد، که تازه اون خوش آمدن حرام نیست، اما به همون مقدار امیرالمؤمنین این کار نمی کنه و احتراز می کنه. این خود تعلیلم دالون علی کراه. پس در مورد شابه هم، حمله بر شابه هم، حملون علی کراه در مورد خود شابه هم، تا چه برسه به دیگرانش. بنابراین لابد من حمل روایات نهی علی الکراهه و راه دیگر نداره. و یؤیدها در ضمنش شیخ فرمود یکشم حمله بر تلذذ و ریبه. خب این حمله خاصیست، اون که عمومنه، چه در شنیدن سماع صوت باشه و چه در چیزهای دیگر. اون قید رو همه آقایون هم زدن تو این عبارت، هم در متن تحریر، هم در متن شعب اصطلاح عروه، جاهای دیگه، ازا لم یکن به تلذذ و ریبه. بله اون بحث رو اشاره میکنه.
مانعی قیده
کدوم قیدو؟ نه مانع این مطلق گفته، صحبت دلیلمونه، بررسی این ادله است. و یؤید و کراهت را و عدم حرمت را، باز یه معتبره مسعدت ابن صدقه عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام قال قال رسول الله اربع یمتن القلب از زنب و علی زنب و کسرت و مناقشت نساء یعنی محادثتهن و ممارات الاحمق. سه چیز از حالا این مطلب که دل را می میراند. بله چهار تا، بعد اربع. بله دل را می میراند، یک از ذنب علی الذنب، گناه روی گناه. یه وقتی کسی گناهی مرتکب میشه بعد متوجه میشه، فوری توبه میکنه، دیگه گناه مرتکب نمیشه. خیلی خوب، این از مواردی است که مسلم طبق آیات و روایات بخشیده هم میشه. که ان لم یکن، روایت میگه مدتی این رو نمینویسن این نقطه سیاه را تا اگر چنانچه توبه کرد این اصلا نوشته نشود. بعد می نویسند تا چند روز اگر توبه کرد اون نقطه سیاه برطرف می شود، اما اگر تکرار شد نقطه دوم، نقطه سوم، نقطه چهارم، قلب سیاه میشه. کلا زیل آیه شریفه بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. بله این یمتن القلب، قلب را میمیراند. وقتی دیگه تکرار شد دیگه بعد از گناه توجه هم پیدا نمی کنه، اصلا به فکر این که حالا این کار خوب بود بد بود توبه بکنم نکنم، نه اصلا به فکرشم نمیفته دیگه. و نعوذ بالله، این یک مردن قلب. دوم و کثرت و مناقشت نساء، زیاد صحبت کردن، یعنی دنبالش محادثت و حل، که ظاهرش اینه که اون تعبیر پیغمبر مناقشه بوده، امام بیان کرده محادثتهن، با اونا گفتگو کردن. فرض کنید بله یه مغازه جنسش معمولی مردونه است، گاهی هم یه زن میاد خرید، بله با او صحبت میکنه، کلنجارم میره، مماسکهی در قیمت هم میکنه، گفتگو میکنه، رد میشه، میگه استغفرالله خرید، تموم میشه. اما یه مغازه ایست که اصلا فروشنده لوازم زنانه است، لوازم آرایشی میفروشه. آقای مهدی پور که نمیره بخره، اصلا سرش نمیشه اینا چی چیه، به چه درد میخوره. خب این صبح تا شب با اینا سر و کار داره. یمتن القلب، بله واقعا دلش میمیره و دیگه از بسیاری از نعمتهای الهی، رحمتهای الهی گلی غافل میشه. مردن قلب معناش اصلا غافل میشه از اونای دیگه. بله نسایش هم اهمه، بله نسایش هم اهم. خب همین هم هست. و بعد و ممارات الاحمق، دوستی با آدمای نادان، یقول و تقول، میشینید با هم دیگه یه صحبتای او میکنه، یه صحبتای شما میکنید، همه صحبتای بلا فائده، ولا یقول الا خیر ابدا، صحبتایی که خیر توش نیست. این هم یمتن القلب. چی کردم؟ نه ممارات یعنی صحبت کردن های با اونا، یقول و تقول، نه همینه دیگه، دنباله هم، نه اونی که خواسته باشه برای اثبات مرا مال اثبات یک مطلبه به یک آرونه های سنگین اون چنینه، اونو بشه مرا دنبال جدل، اخل جدل. این ممارات همین صحبت کردن با اونهاست. و چهارمش هم و مجالست الموتا، همنشینی با مردگان. قیل و بل موتا، همنشینی با مردگان، که بعضی از عرفا شعرا چقدر ازش تعریف میکنن، برو اصلا قبرستون تو اونا زندگی کن، ببین یادت باشه یاد آخرت چنین. نه قیل و بل موتا، کدوم مردگان مرادتونه؟ حضرت فرمود کل غنی مطرف، ثروتمندان بی خبر، اونهایی که غنا اونها رو چنان قرار داده در بی خبری و ناآگاهی که دیگه توجه به چیزی ندارن.
خب
بله نه مطرف به معنی بی درد نیست لغتاً، ممکنه مصداقاً اینا با هم تطبیق بیکنه، اما به معنای بی درد نیست. اعتراف به معنای خودش یه حالتی است در وجود انسان، اون حالت معنی بی درد نیست. بله نه نه اون در تفسیر ملع گفته شده، نه در این
روایت دلالت بر حرمت نمی‌کنه، بلکه اثر وضعی
اینها رو، بله اینها رو مؤید اینه که پس این محادثت و نساء هم ضمن اینا شمرده شده، اینها هم معید میشه که اینها مکروه نه حرام. باز روایت پنجم باب 106 روایت ابی بصیر قال کنت اقرأ امرأة کنت اعلمها القرآن، به یک خانمی قرآن میاموختم، قرآن براش میخوندم، قرآن میاموختم. فمازحتها بشیء، یه دفعه باش مزاح کردم، یه شوخی کردم باش. فقدمت علی ابی جعفر علیه السلام فقال لی ایو شیء قلت للمرأة، چی گفتی به اون زن؟ حالا این روایت اینجا باید ضمن این سوال یک چیزی، یک جمله افتاده باشه. آیا منظور این است که امام علیه السلام از غیب خبر داد از این مزاح ابو بصیر، یا نه ابو بصیر بعد از این که این کارو کرد آمد خدمت امام که انه پرسید، خواست از دغدغه بیرون بیاد، مسئله پرسید که آقا من یه همچی کاری کردم چطوره؟ ظاهرش این دومیه. نه زنه خوشش اومده نمیاد چغالی بود. نه اونم و الا سوال نمی کرد دیگه امام. ایو شیء قلت للمرأه، چه مزاحی باش کردی؟ نتونستم بگم. فقط تایت و وجهی، صورتم رو پوشوندم، زیر انداختم، سرم رو زیر انداختم، نخواستم جواب بدم که انه خجالت کشیدم از بیان اون مطلب برای امام. فقال لا تعودن الیها، لا تعودن الیها. حالا ضمیر الیها بر بگرده به اون مزاح، به اون تکلم، یا ضمیرش برگرده به خود اون زن، دیگه سراغ اون زن نرو، حتی برای تعلیم قرآن. لا تعودن الیها، اینا همه نشون میده بله اینجور گفتگوها، محادثه ها، تکلمات و امثال اینها مکروهن. بله یه قاعده کلی ما در رابطه با زن و مرد در جامعه اسلامی عناوین بسیاری داریم زیاد. از یه طرف تأکید بر ازدواج و مقدمات ازدواج و چنین و چنان و آدابش و خصوصیاتش، و بعدش هم بعد از ازدواج آداب چنین و چنان که خیلی هاشو پارسالا متعرض شدیم و اوناش هم خب در روایات میبینید. از یه طرف نهی از نزدیکی و قرب زن و مرد اجنبی به ای نحو امکان پیداست، به هیچ وجه امام راضی نیست در جامعه، شرع مقدس، پیغمبر در جامعه اینجور اختلاط بین زن و مرد را راضی نیست. اون وقت به این گونه، البته نه به صورت تحریم، حرام قرار نداده، ولی در این حال این مکروهات مختلف در این گونه روابط به وجود میاد. خب خیلی اینا رو که به نحوی منجر به حرام نشه، همه این مکروهات برای این است که خدای نکرده منجر به حرام نشود. پیغمبر گفتیم بله عمل مکروه، بله اون زن آمد شکایت کرد، پیغمبرم شنید. حالا نه حالا عرض میکنیم، اجازه بدید، اجازه بدید. بله یعنی گاهی اوقاتش ناچاره، کاسب میاد در دکونش، مشتریش زنه، بله خودش یشهد برای این که قلیلش کراهت نداره، یعنی اونش که در حد به اصطلاح نمیگیم اضطرار، در حد لوازم زندگی عرفیه اوناش بد. یا هر مکروهی را ممکنه در حد ناچاریش به اصطلاح مرتکب بشه.
روایت بحث
ما نه در کجا مزاح کرده؟ مزاحش به تلذذ ریبه نیست، نه مزاحش تو این زید مزاح ملازمه با تلذذ ریبه نیست. نه. خب اینها درباره اون دو روایت، چون متن اولیش یدل علی الحرمه اونم مطلقا معارض میشد با اینها و در مقام تعارض جمع میشد، به این مناسبت این روایات در مقام تعارض حمل کنیم بر کراهت. بله ابتداء سلام به نساء باشه مکروه، اشکالی نداره. مکروه عنایت کنید، امام دوام بر مکروه ندارد، ولی فعل مکروه کثیرا ما یستر رحمه دوام بر مکروه ندارد، ولذا منافات نداره که جایی جواب مسئله شو بده، شکایت شو بشنوه که اونا دیگه جز لوازم منصب امامت و نبوت بود، چاره ای نبود، باید اینا رو بشنوه و همچنین گاهی هم سلام بکنه بر اونا، جایی رو که از اون به اصطلاح خطراتش هم خائف نیست، مطمئنه، مشکلی نداره، بنابراین سلامش جایز فی نفسه. کراهتش برای اون خطراتش بود، میدونه در این مواردی خطرات نیست، جایز فی نفسه، اینا با هم قابل جبه. بنابراین این روایات لا یمکن الاستدلال بها علی الحرمه، باقی موند روایت مناهی و باز مؤیدات جواز. انشاءالله روز سه‌شنبه به یاری خدا.